بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد گفت ایران امیدوار است آمریکا در مقابل آزادی یک شهروند خود ایرانیان زندانی را آزاد کند. گروه جندولا مسئولیت آدم ربایی در سیستان و بلوچستان را بر عهده گرفت. ما آیت الله جنتی دوره‌ای شبیه به ریاضت برای ایران پیش بینی کرد. به مجله نیمه شب خوش آمدید. ساعت 24 است 12 شب به وقت تهران. صدای ما را از پراگ میشنوید، جایی که ساعت 21:30 دقیقه رو نشون میده. امروز یک شنبه است، در واقع در ثانیه‌های آغازین روز یک شنبه 27 شهریور ماه 1189 خورشیدی قرار داریم. 27 شهریور ماه 1189 خورشیدی برابر با 17 سپتامبر 2010 و 2010 میلادی. در این مجله نیمه شب و در این نخستین دقایق بامداد روز شنبه، من مرتاد قاسمفر و همکاران دیگرم یک ساعت از طریق امواج رادیو فردا با شما خواهیم بود با گزارش‌ها و گفتگوها و البته آخرین خبرهای ایران و جهان، که همکارم فرین عاصمی شما رو در جریان آخرین وقایع تا این لحظه قرار خواهد داد. فرین،
با سلام مجدد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران جمعه شب در گفتگوی تلویزیونی در شبکه خبر گفت ایران فهرستی از زندانیان ایرانی را به نماینده پادشاه عمان داده و پس از آزادی سارا شورت، شهروند آمریکایی که یک سال در ایران زندانی بود، امیدوار است که ایرانی های زندانی در آمریکا هم آزاد شوند. عمان با سپردن وثیقه به دولت ایران برای آزادی سارا شورت، زن جوان ایرانی زندانی در ایران، تلاش کرده بود. محمود احمدی نژاد تحریم های جدید ایران را بی اثر خواند و قطعنامه چهارم شورای امنیت را نشانه ضعف آمریکا و غرب دانست. آقای احمدی نژاد همچنین گفت امروز همه سیاستمداران در دنیا به این نتیجه رسیدند که دو قدرت و دو مدیریت در دنیا وجود دارد که یکی ایران است و دیگری آمریکا. محمود احمدی نژاد قرار است به سوریه، سپس به الجزایر و از آنجا به نیویورک برود. آقای احمدی نژاد برای هفتمین بار و برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا سفر می‌کند. گروه جندالله روز جمعه مسئولیت آدم ربایی در استان سیستان و بلوچستان را بر عهده گرفت و اعلام کرد اگر اعضای زندانی این گروه آزاد نشوند، شش گروگان خود را تیرباران خواهد کرد. این گروه که سابقه آدم ربایی و قتل نظامیان و غیر نظامیان را دارد، روز پنجشنبه در مسیر ایران شهر چابهار شش نفر را به گروگان گرفت. گروه جندالله در وبسایت خود نوشته که شش نفر از افسران بلندپایه نظامی و اطلاعاتی نیروی هوایی پایگاه شکاری کنارک را به گروگان گرفته، اما معاون امنیتی و انتظامی سیستان و بلوچستان میگوید افراد بازداشت شده 5 سرباز و 1 کارمند بانک بودند. نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال جنبش زنان برای دومین بار پس از بازداشتش در دو هفته گذشته از زندان با خانواده خود تماس گرفت. رضا خندان همسر نسرین ستوده وضعیت روحی همسرش را خوب توصیف کرد و گفت که خانم ستوده در اعتراض به بعضی از رفتارهای غیرقانونی نسبت به خود در زندان دو شکایتنامه از بازپرس و کارشناس پرونده تنظیم کرده. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در تهران دوره‌ای شبیه به ریاضت برای مردم ایران پیش بینی کرد. آیت الله جنتی با اشاره به اجرای قانون موسوم هدفمند کردن یارانه ها و بدون اشاره به تحریم و مجازاتی که بسیاری از کشورهای جهان بر تهران اعمال کردند گفت دورانی شبیه به ریاضت در پیش است و باید از خداوند خواست که ایرانیان را یاری دهد.
سپاسگزارم فرین عاصمی. اما فهرست مطالب امشب رو یک مرور سریع بکنیم، ببینیم چه مطالبی رو در 27-8 دقیقه آینده خواهید شنید. همینطور که در خبرها هم شنیدید، محمود احمدی نژاد در آستانه سفرش به سوریه، الجزایر و سازمان ملل ساعتی پیش در صدا و سیمای ایران حاضر شد و به پرسش‌های درباره یارانه‌ها، تحریم‌ها، اقتصاد و منشور کوروش پاسخ داد. گزارشی در این باره داریم. ایران تصمیم دارد برای خنثا کردن تحریم به گشایش حساب‌هایی در بانک‌های کره جنوبی بر پایه ون پول کره جنوبی بپردازد. این تصمیم بی سابقه چقدر به نفع اقتصاد ایران است؟ این موضوع یکی دیگر از گزارش‌های ما در این مجله نیمه شب است. معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم میگوید شاخص‌های جهانی برای رتبه‌بندی دانشگاه‌ها در دستور کار این وزارتخانه نیست. این مسئله را که به حذف ایران از این رده‌بندی جهانی منجر شده با یک کارشناس آموزشی بررسی کرده ایم. خواهید شنید. من نگاهی به شعر محمد حسین شهریار، غزل سرای ایرانی در 22مین سال مرگ او از دیگر مطالب این مجله خواهد بود. اما اگر همچنان روی نیستگاه بمانید، با ما با رادیو فردا در نیم ساعت دوم این مجله تکرار برنامه پیک فرهنگ رو میشنوید. با مجله نیم شب رادیو فردا بمانید. گفتگوی زنده ی تلویزیون محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران با شبکه خبر ساعتی پیش در شرایطی برگزار شد که آقای احمدی نژاد روز شنبه عازم سفر به سوریه و بعد از آن الجزایر خواهد بود. آقای احمدی نژاد قرار است در نشست عمومی سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در آمریکا هم شرکت کند. او پیش از همه این سفرها در استودیو شبکه خبر نشست و به سوالات دو مجری درباره هدفمندسازی یارانه‌ها، تاثیر تحریم‌ها، وضعیت اقتصادی ایران و منشور کوروش و همینطور آزادی یک شهروند آمریکایی پاسخ داد. جزئیات بیشتر رو همکارم آزاده اسدی آماده کرده برای شما.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران پیش از سفر به نیویورک و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در یک گفتگوی زنده با شبکه خبر یک بار دیگر تحریم‌های جدید علیه ایران را بی اثر خواند و گفت:
واقعا این قطعنامه نشانه ضعف اونها بود. خب کار دیگه نمیتونم بکنم، چیکار میتونم بکنم؟ یه حرفایی زدن، سر صدا کردن، 4 تا 5 قطعنامه صادر کردن، دیدن نمیشه که ایران یه شیر بزرگ همطور نشسته، اینا مثل یه مثلا موشی اونجا دارن هی ملق میزنن، اصلا این ککش نمیگزه. بودن تحریم میکنیم، خودشون هم میدونن هدف اونها از این تحریم عمدتا اثرگذاری روانی است. سرستا کردن، الان را افتادن، هیئت فرستادن، کشور به کشور میگردن ببینن ایران از کجا نیازاشو تامین میکنه.
آقای احمدی نژاد در این گفتگوی تلویزیونی با اشاره به وضعیت اقتصادی و شرایط تازه جمهوری اسلامی ایران درباره جذب سرمایه های خارجی در ایران گفت:
پارسال ما رتبه ششم رو در جذب سرمایه خارجی داشتیم، امسال هم همطور ادامه رشدش ادامه داره، اضافه میشه، الان سرمایه داره وارد ایران میشه.
محمود احمدی نژاد در بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره به قدمت و تاریخ منشور کوروش که هفته گذشته توسط موزه بریتانیا به ایران قرض داده شده گفت: مدیریت تازه دنیا با سخنان کوروش کبیر در منشورش شدنی است.
امروز تو دنیا تقریبا همه اوغلا سیاستمداران به این نتیجه رسیدن که دو تا مدیریت هست و دو تا قدرت، یکی آمریکاست یکی ایران. مدیریت آمریکایی تجربه شد، سوال دارن مدیریت ایرانی چجوری است. اگه ایران بخواد تو دنیا مناسبات رو تنظیم کنه چجوری تنظیم میکنه؟ این یه نمونه شه. تازه این نمونه مال 2000 و چند صد سال قبله، قبل از اسلامه. ایران اگر بنا باشه در رأس مدیریت دنیا مشارکت بکنه و روابط رو تنظیم بکنه، اولا همه رو به مشارکت خواهد خواست، احترام همه رو حفظ میکنه، در جهت عدالت حرکت میکنه، اجازه نمیده ظلم بشه.
آقای احمدی نژاد که به زودی به نیویورک خواهد رفت تا در نشست مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد شرکت کند، در این گفتگو گفت: دنیا منتظر ایران است و عدالتی که در ایران وجود دارد از دوران کوروش کبیر تا امروز باقی مانده و با اسلام قوی تر شده.
امروز ایران یعنی ارزش‌های الهی، ایران یعنی عدالت، ایران یعنی عشق و محبت، ایران یعنی برادری، ایران یعنی خداپرستی، ایران یعنی تبعیت از راه انبیاء الهی، از راه کامل پیامبران یعنی پیامبر عزیز اسلام. توانمندی، ژن، خون، روحیه، بفرما.
بعد از سفر به سوریه و الجزایر، محمود احمدی نژاد برای هفتمین بار و به منظور شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر می کند. آقای احمدی نژاد با اشاره به آزادی سارا شورد، شهروند آمریکایی، از زندان اوین و انتظار جمهوری اسلامی برای آزادی تعدادی از ایرانیانی که در کشورهای دیگر زندانی شده و به آمریکا منتقل شدند و همچنین زندانیان ایرانی در ایالات متحده اعلام کرد.
حالا باید ببینم اونا چه کار میکنن. ما امیدواریم قدر این کار جمهوری اسلامی رو بدونن و اونها هم یه کار انسانی انجام بدن. البته ما فهرست زندانی های ایرانی رو فرستادیم براشون، یعنی نماینده پادشاه عمان وقتی اومد برای بردن این خانم، ایشون گفتن صحبتای کردن با اونور اسامی رو بدید که ما میخوایم برای آزادی ایرانی ها هم تلاشمون رو شروع کنیم. ما اسامی رو دادیم، امیدواریم ایرانی های عزیز ما هم که اونجا به ناحق زندان هستن اونها هم آزاد بشن و به خانواده هاشون برگردن.
قرار است محمود احمدی نژاد برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل هفته آینده به نیویورک برود. همزمان شاهد شدت گرفتن مصاحبه‌های رسانه‌ای رئیس جمهور اسلامی هستیم و در روزهای اخیر هم پس از چند روز کشمکش میان قوه قضاییه ایران و دولت محمود احمدی نژاد، سرانجام سارا شورد که از شهروندان آمریکایی از زندان با پرداخت وثیقه هنگفت آزاد شد. همچنین به طور شفاهی اعلام شده که مدت مجازات رهبران بهائیان زندانی در ایران هم هر یک از 20 سال به 10 سال کاهش یافته. همکارم نادر وکیلی در گزارشی با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، هم گفتگوی کرده و از او پرسیده است که این اقدامات در آستانه سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک نشانه بهبود حقوق بشر در ایران است یا مورد دیگری است.
رویترز می نویسد آقای احمدی نژاد با شخصیتی تفرقه انداز و جنجالی پس از انتخابات بحث‌انگیز سال گذشته و پس از اینکه تهدید اپوزیسیون رفع شد، اکنون تبدیل به تفرقه‌انداز کبیری شده که حتی در میان رهبران محافظه‌کار جمهوری اسلامی اختلاف انداخته است. مهرزاد بروجردی، پژوهشگر علوم سیاسی و کارشناس مسائل ایران در دانشگاه سیراکیوز آمریکا، میگوید اکنون که دولت احمدی نژاد از شر جنبش موسوم به جنبش سبز به اصطلاح خلاص شده، آنها جنگ را در میان خود آغاز کردند. در همین حال و در آستانه سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک، ما شاهد آزادی سارا شورد، شهروند آمریکایی هستیم که به اتهام ورود غیرقانونی به ایران نزدیک به 14 ماه را در سلول انفرادی زندان اوین سپری کرد. علاوه بر آزادی سارا، شیوا نظر آهاری، یک فعال حقوق بشر که تا چندی پیش در زندان به سر می برد، موقتاً آزاد شده است. و حتی فردی که در تلویزیون جمهوری اسلامی خود را سکینه محمدی، زنی که به جرم زنای محسن محکوم به سنگسار شده، معرفی کرد، گفت وی مورد شکنجه و آزار قرار نگرفته است. چنین اقداماتی از سوی دولت احمدی نژاد این پرسش را به وجود آورده که آیا این تحولات صرفاً در رابطه با سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک است و یا اینکه جمهوری اسلامی به مسائل حقوق بشری توجه بیشتری مبذول کرده است. شیرین عبادی، وکیل ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا در همین زمینه گفت وی تغییری در وضعیت حقوق بشر در ایران نمی‌بیند. شیرین عبادی:
مسئله نقض حقوق بشر در ایران موضوع تازه‌ای نیست، متاسفانه امریه که همیشه اتفاق می افتاده و خصوصا در یک سال و نیم اخیر نقض حقوق بشر بیشتر شده. من مجموعه اعمال رو بررسی می کنم. در مجموع وضعیت بر همان روال سابق است و بهبودی مشاهده نمی کنم.
خانم عبادی، آیا اساساً فکر می کنید که زمینه برای بهبود شرایط حقوق بشر در ایران در حال حاضر فراهم هست؟
متأسفانه من زمینه های بهبود شرایط حقوق بشر رو در ایران ندیدم، زیرا هرچند که آمریکایی رو آزاد کردن که البته از روز اول هم دستگیریش اشتباه بود، زیرا به محض ورود به ایران دستگیرش کردن و گفتن که این میخواسته جاسوسی کنه، اساسا اگر چنین نیتی هم داشت فرصتی برای این کار نمیداشت. و اگر مدعی هستن که در عراق کاری کرده، پس چرا دولت عراق حرفی نزد و در عراق میبایستی این محاکمه و دستگیری صورت میگرفت؟ به هر حال این خانم از اول هم بیگناه بود، باید آزاد میشد و آزادی ایشان نشانه بهبود وضعیت حقوق بشر نیست، زیرا که از سوی دیگر میبینیم خانم نسرین ستوده رو دستگیر کردن، یک وکیل ایرانی که فقط به علت دفاع از زندانیان سیاسی الان در زندانه. از سوی دیگر آقای اولیایی فرد، باز وکیل دیگر دادگستری، صرفاً به خاطر اینکه تلاش میکند که مجازات اعدام برای مجرمین کمتر از 18 سال در ایران حذف بشه، به یک سال حبس محکوم شده، در زندانه. آقای اوسانلو در زندانه، خانم بهاره هدایت در زندانه. اینها نشانه است از اینکه وضعیت حقوق بشر در ایران بهتر نشده.
بسیاری از فعالان سیاسی ایرانی در آمریکای شمالی که می‌خواهند هفته آینده و به هنگام ورود احمدی نژاد به نیویورک در برابر سازمان ملل متحد دست به تظاهرات بزنند، مصممند تا به تخلفات و تجاوزات حقوق بشری در ایران توجه بیشتری کنند.
وزارت دارایی کره جنوبی روز جمعه اعلام کرد بانک مرکزی ایران در دو بانک سئول حساب‌های بانکی بر مبنای واحد پول کره جنوبی باز می‌کند. در این بیانیه آمد این کار برای خنثا کردن اثر تحریم‌ها بر مبادلات تجاری میان ایران و کره جنوبی انجام می‌شود. اما این روش چقدر اقتصادی است، چقدر منطقی است و چقدر به نفع اقتصاد ایران خواهد بود؟ آزادی اسدی در این باره گزارشی دارد.
گزارش‌ها حاکی است کمتر از 1.5% از تجارت بین‌المللی کره جنوبی را تجارت با ایران تشکیل می‌دهد، اما ایران از تأمین کنندگان مهم نفت خام به این کشور محسوب می‌شود. این دو کشور تاکنون مبادلات اقتصادی خودشان را بر مبنای ارزهای رایج جهانی مثل یورو و دلار انجام دادند، اما تحریم‌هایی که برای توقف برنامه هسته‌ای ایران علیه جمهوری اسلامی اعمال شده در حال حاضر تهدیدی برای ادامه این تجارت به شمار می‌رود. آیت الله خامنه‌ای هفته گذشته در سخنانی به شکل مستقیم بر راه‌های دور زدن تحریم‌ها تاکید کرد و اعلام کرد این تحریم‌ها اتفاق تازه‌ای نیست که جمهوری اسلامی با آن روبرو می‌شود.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم. گفتن دوستان، درست گفتن، گفتن ما تحریم‌ها رو دور می‌زنیم. بنده هم یقین دارم ملت ایران و مسئولین کشور تحریم‌ها رو دور می‌زنن، تحریم کنندگان رو ناکام می‌کنن.
با گذشت حدود 2 ماه از تصویب دور تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل و به دنبال آن تحریم‌های یک جانبه ی آمریکا و اتحادیه اروپا و کشورهایی مثل استرالیا، شرکت‌های ایرانی روز به روز در استفاده از یورو و دلار با مشکل بیشتر روبرو شدند و بیش از پیش از نظام مالی جهانی کنار گذاشته می‌شوند. محمود احمدی نژاد هم ضمن اینکه بارها تحریم‌ها را بی اثر خوانده بود، چند پیش بار دیگر تاکید کرد روش‌هایی وجود دارد که این تحریم‌ها به گفته او حتی بی اثرتر بشوند.
آمریکایی که 30 سال 31 سال با ما رابطه اقتصادی ندارن که چی رو می‌خواد تحریم کنید؟
اما تبادل تجاری بین ایران و کره جنوبی با واحد پولی غیر از ارزهای رایج جهانی چقدر می‌تواند راهگشا باشد؟ دکتر شاهین فاطمی اقتصاددان مقیم فرانسه میگوید توافق تازه بانک مرکزی ایران با کره جنوبی حفظ ظاهر سیاسی و پافشاری بر روش همیشگی در جمهوری اسلامی ایران است.
امکانات خرید را برای مملکت محدود میکنه، شما مجبور میشید از همون کشوری که به اونها نفت فروختی جنس بخرید، بنابراین الزاماً بهترین قیمت ها به دست نمیاد، رقابت وجود نداره، در حالی که وقتی که شما به اون پول هایی که به اصطلاح پول حامل مثل دلار یا یورو کار بکنید، شما نفتتون رو به هر کی دلتون خواست میفروشید، خریدتون رو هم در یک دنیای بازار رقابتی بهترین جنس رو با ارزان ترین قیمت سعی میکنید پیدا کنید. مجبور نیستید که حتما از کره جنوبی یا از چین خریداری بکنید. ضرر عمده اونجاست که به کشور میخوره و این درست عین همون مزاری است که معاملات پایاپای داره. این به نظر من یک اشتباه بسیار بزرگه که روی لجاجت در این مسیر قدم میگذارن و از نظر اقتصادی بسیار بسیار برای مملکت مضر خواهد بود.
این اقتصاددان و رئیس دانشکده بازرگانی و اقتصاد دانشگاه آمریکایی پاریس معتقد است این روش با همه ضررهایی که بر سیستم اقتصاد ایران وارد می‌کند، یک هدف را دنبال می‌کند.
گمان من اینها فکر می‌کنند به خیال خودشون اینطوری دارن یورو و دلار را، یعنی اروپا و آمریکا را تنبیه می‌کنند، در حالی که حجم معاملات ایران در مقابل میزانی که امروز در دنیا دلار و یورو روزانه داد و ستد میشه بسیار 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 ناچیزه، حتی از 0.1% هم کمتره. بنابراین تأثیر روی اون پول ها نمیگذاره، فقط ما کار مملکت رو مشکل تر میکنیم و اقتصاد ایران رو بیشتر متضرر میکنیم با این اعمال نسنجیده که سود و زیانش را در مرحله اول حساب نمیکنن. تصمیمات سیاسی در امور اقتصادی هیچ معنی و مفهومی نداره.
اقدام بانک مرکزی ایران برای اتکا بر واحد پول کره جنوبی برای تجارت در شرایطی انجام می شود که سئول به عنوان یکی از همپیمانان نزدیک ایالات متحده روز 17 شهریور ماه به روند تحریم های بین المللی علیه ایران پیوست و در این راستا شعبه سئول بانک ملت و 102 شرکت دیگر ایرانی را در فهرست سیاه خود قرار داد. 24 نفر از افراد درگیر در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های کره جنوبی قرار گرفتند و هر نوع معامله‌ای از سوی کره جنوبی با ایران با ارزش بالاتر از 40,000 یورو نیازمند تاییدیه از سوی مقامات سئول شده است. با این وجود، روش جدید تجاری که وزارت دارایی کره جنوبی اعلام کرده، آیا در تقابل با روش‌های تحریمی‌اش قرار نمی‌گیرد؟ شاهین فاطمی:
به احتمال زیاد از دلار و یورو استفاده می‌کنند که پول کره جنوبی را بخرن و در این حساب‌ها بگذارن. حسنی که این کار داره اینه که بانک‌هایی که این کار رو می‌کنن دیگه مجبور نیستن نگران تحریم‌های آمریکا باشن، چون دیگر بانک‌های کره جنوبی اگر بخوان با ایران معامله بکنن، معامله دلاری یا یورو بکنن، اینها مشمول تمام تحریم‌های آمریکا میشن و در سال کره جنوبی بین 40 تا 50 میلیارد دلار با آمریکا تجارت داره. تجارت با ایرانش حتی 10% اون هم نیست. بنابراین حاضر نیست که روابط تجاری خودشو با امریکا به مخاطره بندازه. به همین دلیل هم هست که با اون سر و صدا به تحریم ها پیوست. ولی گمان نمی کنم وزارت دارایی امریکا بتونه در این مورد چیزی پیدا بکنه که خلاف مقرراتی باشه که تا حالا اعلام کردن، چون اونجا بیشتر صحبت از ارزهای رایج بود مثل دلار، ین و یورو. پول کره جنوبی پول بین‌المللی نیست.
مذاکرات جمهوری اسلامی با چین درباره استفاده از واحد پول چین یوان در معاملات نفتی دو کشور هم آغاز شده است. در همین شرایط است که معاون اول محمود احمدی نژاد گفته است ایران برای فروش نفت از هر ارزی استفاده خواهد کرد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم میگوید شاخصهایی که بر اساس آنها دانشگاه‌های جهان رتبه بندی میشوند در حال حاضر در اولویت برنامه‌ریزی‌های وزارت علوم قرار ندارد. او در این باره افزود به همین دلیل دانشگاه‌های ایران در رتبه بندی‌های اعلام شده جهانی جایی ندارند. با این حال این مقام وزارت علوم خبر از راه اندازی طرحی در وزارت علوم برای رتبه بندی سالانه دانشگاه‌های جهان اسلام داده است، چرا که به گفته او برداشت از آموزش در کشورهای مسلمان با متفاوت است. ساعتی پیش با سعید پیوندی جامعه شناس و کارشناس امور آموزشی در همین باره گفتگو کردم. بشنویم.
شاخصایی که در اون رتبه بندی معروف شانگهای یا رتبه بندی دیگه‌ای که وجود داره در واقع دخالت میکنن، شاخصایی که در عملا برای دانشگاه ایران زیاد کارایی ندارن، برای اینکه دانشگاه ایران به خصوص در پروژه‌های تحقیقیشون، در کار تحقیقیشون یا در واقع ارتباطشون با اون مراکزی که با فعالیت‌های علمی در سطح جهانی ارتباط دارن و اون میتونه براشون امتیاز بیاره، خب اینا محدود است. برای همینم دانشگاه ایران با وجود اینکه کیفیت دانشجوهاش و کیفیت استادها حد درن اون دانشگاه‌های اصلی ایران به هر حال خیلی بالا هست، ولی عملا تو این رتبه بندی جایی ایران به خودش احساس نمیده.
حال این شاخص‌ها چیزی جدای از افزایش کیفیت نیروی انسانی شاغل در دانشگاه‌ها یعنی هیئت علمی و مراکز آموزشی یا مثلا افزایش اعتبارات پژوهشی یا افزایش تعداد اعضای هیئت علمی و به هر حال بالا بردن کیفیت تدریس، آموزش و تحقیق چیز دیگری نیست، آیا این به این معنا نیست که رشد اینها در دستورکار وزارت علوم ایران قرار نداره؟
من فکر می‌کنم که دست کم میشه گفت که در کوتاه مدت مسئولین وزارت علوم قانع شدن که توانایی اینی که دانشگاه ایران رو سمت بدن به طرف جهش علمی که باید انجام بشه به جهت اینکه دانشگاه در اون رده قرار بگیرن، دست کم در کوتاه مدت این امیدو ندارن. چینی‌ها برای مثال مثلا 20 سال پیش در اصلا این کار کردند و الان هم در واقع موفق شدن که کارشون در رده‌های بالای دنیا باشه، ولی در مورد ایران من فکر می‌کنم چون به هر حال بودجه تحقیقاتی ما بسیار بسیار پایین‌تر از اون بودجه که لازمه که این دانشگاه ها بتونن در حدی از اون فعالیت های علمی باشن که تعداد رده بندی ها واقعا بالا بیان نیست. توجه کنید که من باز تکرار میکنم که چه از جهت استاد و چه از جهت دانشجو واقعا دانشگاه ما در این حد پایین نیستن. این مسئله امکانات ما و سمتگیری های آموزش عالی ما که امروز بیشترین رتبه رو به دانشگاه ما میزنه.
معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم در این حال این رو هم گفته که در تدارک آغاز طرحی هستن که رتبه بندی دانشگاه های جهان اسلام رو با مدیریت ایران در آینده نزدیک نزدیک برپا بکنن.
ببینید من میگم که این رتبه‌بندی داره هیچ ارزشی در سطح جهانی نیست، چه به لحاظ عملی برای ایران و چه جایگاهی که دانشگاه‌های جهان اسلامی در دنیای علمی امروز دارن. اگر از خود ایران بخوایم شروع بکنیم، دانشگاه‌ها، استادا و دانشجوی ما کمترین ارتباط با دنیای اسلام دارن و بنابراین این رتبه‌بندی نه هیچ کمکی بهشون میکنه، نه هیچ در واقع فایده مشخصی برای دانشگاه ایران داره، و نه اینی که بالاخره این دانشگاه‌های دنیای اسلام اصلا دارای جایگاهی در سطح دانشگاه‌های دنیا هستن که رده‌بندیشون مثلا حتی اگه ایران در بالاتر از اون قرار بگیره، در رده‌های بالا قرار بگیره، اهمیتی واقعا برای ایران داشته باشه. چون مسئله اینجا مسئله رقابت علمی و تولید علم و رابطه‌ای که با تولید علم در دانشگاه وجود داره، و الان در واقع ما این مسئله رو باید بدون مرزها و بدون مسائل ایدئولوژی، تمدنی، دینی و غیره نگاه بکنیم. یعنی نزدیکی الان ما به داخل دانشگاه اروپایی یا دانشگاه‌های آمریکایی خیلی خیلی بیشتر از دانشگاه اسلامیه. ضمن اینکه خود کشور اسلامی اصلا ما رو قبول ندارن، یعنی اونا اصلا ما رو قبول ندارن که ما بخوایم این کارو مدیریت بکنیم. یعنی ایران یک کشور منزوی در بین کشورهای اسلامیه. بنابراین میشه گفت همه اینا در واقع به نوعی از زیر کار در رفتن برای اینکه دانشگاه ایران پروژه‌ای رو بتونن داشته باشن که بر اساس اون جایگاهی که شایسته دانشجوهای ایران به خصوص هست، و به خصوص دانشگاه‌هایی مثل دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه امیرکبیر یا دانشگاه صنعتی اصفهان، اینا بتونن در واقع اون جایگاه شایسته‌شون رو در منطقه و در دنیا بتونن کسب کنن.
گفتگوی من رو میشنیدید با سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس امور آموزشی. و ما امروز شنبه 27 شهریور ماه برابر است با 22 سال مرگ محمد حسین شهریار، غزل سرای معاصر. در همین باره همکارمان شهرام میریان گزارشی فرستاده.
اولین شعر من ترکی شد در سن 7 سالگی. در 9 سالگی برای اولین دفعه شعر فارسی گفتم. معلم سرخونه داشتم، فرانسه میخوندم، مخصوصا اون روزها اشعار شاتوبریان رو میخوندم. این بود که ذوقم کشید و برای اولین دفعه شعر وصفی ساختم، وصف تبریز، و این به قدری خوب شد که اسفند آتش کردم.
محمد حسین بهجت تبریزی با نام هنری شهریار در سال 1285 هجری شمسی در تبریز به دنیا آمد و پس از 82 سال زندگی و بر جای گذاشتن اشعاری ماندنی چه به فارسی و چه به آذری، در 27 شهریور ماه سال 67 خورشیدی بر اثر بیماری ریوی در تهران درگذشت. شاعری که همان گونه که خود گفت از خردسالی به دنیای شعر و شاعری راه یافت و پس از شنیدن شعری آذری از زبان مادر، نخستین جرقه ادبی در دلش زده شد.
یادم از 4 یا 5 سال داشتم، اولین شعر لطیفی ری که به زائقه سپردم مادرم خواند. از این موقع ذوق ادبی من خشت اولیش کار گذاشته شد.
شهریار، غزلسرای نامی معاصر ایران، سروده هایش از 13 سالگی در نشریات انتشار یافت. در همین سن و سال از تبریز به تهران آمد و تحصیلات متوسطه را در دارالفنون گذراند و سپس وارد مدرسه طب شد. پس از 5 سال تحصیل این رشته را ناتمام گذاشت و وارد خدمات گوناگون دولتی شد. زندگی در تهران و انتشار اشعارش شهریار را به شهرت رساند و هم پایان خانه‌اش کم کم بدل به محفلی هنری شد، محفلی که در آن استادان موسیقی، شاعران و نویسندگان سرشناس آن روزگار مانند ابوالحسن صبا، نیما یوشیج، صادق هدایت و ده‌ها چهره دیگر به آن راه یافتند. صادق هدایت برای نخستین بار کتاب بوفکور خود را در همین محفل هنری شهریار خواند.
صادق هدایت جز اون هنرمندان بود که همیشه مزر من میامد. اون بوفکورش اونجا خوند و همه یه حالت کراهتی بیدی کردیم و مجبور شدم عزیان دل رو بخونم. عزیان دل رو که خوندم این حالشون جا بود. سببش گفت که آخه صادق جب چرا ما رو به اون حال انداخت، با این قلم، با این توانایی چرا اینقدر بدبین هستی؟
شهریار آفریننده منظومه معروف حیدر بابا با آن که از رهروان شعر قدیم ایران بود ولی به نیما و راه و روش شعری او ایمان داشت. پس از خواندن افسانه نیما بود که شهریار نیما را پس از میرزاده عشقی شاعری نوگرا خواند.
ادبیاتی که کاملا تازه شده باشه با عشقی و نیما شروع شده، در سه تابلو عشقی، در کفن سیاه عشقی و بعد هم در افسانه نیما. حالا این شعر نوره هیچ وقت نباید متوقع باشیم که بذاریم تو کفه ترازوی حافظ.
شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد روز شنبه 27 شهریور ماه در پراگ با شما هستیم در مجله نیمه شب. پیش از اینکه این بخش مجله نیمه شب رو با تکرار برنامه پیک فرهنگ ادامه بدیم، مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان به مدت 3 دقیقه با فرین عاصمی.
با سلام مجدد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران جمعه شب در گفتگوی تلویزیونی در شبکه خبر گفت ایران فهرستی از زندانیان ایرانی را به نماینده پادشاه عمان داده و پس از آزادی سارا شورت، شهروند آمریکایی که یک سال در ایران زندانی بود، امیدوار است که ایرانی‌های زندانی در آمریکا هم آزاد شوند. عمان با سپردن وثیقه به دولت ایران برای آزادی سارا شورت، زن جوان آمریکایی زندانی در ایران تلاش کرده بود. محمود احمدی نژاد تحریم‌های جدید علیه ایران را بی‌اثر خواند و قطعنامه چهارم شورای امنیت را نشانه ضعف آمریکا و غرب دانست. آقای احمدی نژاد همچنین گفت امروز همه سیاستمداران در دنیا به این نتیجه رسیدند که دو قدرت و دو مدیریت در دنیا وجود دارد که یکی ایران است و دیگری آمریکا. محمود احمدی نژاد قرار است به سوریه، سپس به الجزایر و از آنجا به نیویورک برود. گروه جندالله روز جمعه مسئولیت آدمربایی در استان سیستان و بلوچستان را بر عهده گرفت و اعلام کرد اگر اعضای زندانی این گروه آزاد نشوند، 6 گروگان خود را تیرباران خواهد کرد. این گروه که سابقه آدمربایی و قتل نظامیان و غیر نظامیان را دارد، روز پنجشنبه در مسیر ایران شهر چابهار 6 نفر را به گروگان گرفت. گروه جندالله در وبسایت خود نوشته که 6 نفر از افسران بلندپایه نظامی و اطلاعاتی نیروی هوایی پایگاه شکاری کنارک را به گروگان گرفته، اما معاون امنیتی و انتظامی سیستان و بلوچستان میگوید افراد بازداشت شده 5 سرباز و 1 کارمند بانک بودند. نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال جنبش زنان برای دومین بار پس از بازداشتش در 2 هفته گذشته از زندان با خانواده خود تماس گرفت. رضا خندان همسر نسرین ستوده وضعیت روحی همسرش را خوب توصیف کرد و گفت که خانم ستوده در اعتراض به بعضی از رفتارهای غیرقانونی نسبت به خود در زندان 2 شکایتنامه از بازپرس و کارشناس پرونده تنظیم کرده. رضا خندان همسر نسرین ستوده هم که پس از بازداشت همسرش به دلیل مصاحبه با رسانه‌ها تحت فشار بود، از دادسرای اوین احضاریه‌ای دریافت کرده. فرهاد مجیدی کاپیتان تیم فوتبال استقلال تهران در پایان دیدار این تیم در برابر سایپا رسما از تیم ملی فوتبال ایران کناره‌گیری کرد. فرهاد مجیدی از سوی افشین قطبی برای همراهی تیم ملی در مسابقات فوتبال غرب آسیا انتخاب شده بود، اما در پایان بازی استقلال و سایپا گفت که در شرایط فعلی با توجه به حضور جوانان با استعداد در تیم ملی نیازی به وجود اون نیست. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در تهران دوره‌ای شبیه به ریاضت برای مردم ایران پیش‌بینی کرد. آیت الله جنتی با اشاره به اجرای قانون موسوم به هدفمند کردن یارانه‌ها و بدون اشاره به تحریم و مجازات‌هایی که بسیاری از کشورهای جهان بر تهران اعمال کرده‌اند گفت دورانی شبیه به ریاضت در پیش است و باید از خداوند خواست که ایرانیان را یاری دهد. در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه آیت الله جنتی با اشاره تلویحی به اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد به انتقاد از دولت پرداخت و گفت از سپردن مسئولیت‌های مکرر به کسانی که به گفته او مشکل دارند باید پرهیز کرد.
سپاسگزارم فرین عاصمی. بدون مقدمه بریم به پیک فرهنگ رو گوش کنیم.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. این هفته کم نیستند هنرمندان و فرهنگ دوستانی که یاد هانیبال الخاص را گرامی می‌دارند. نقاش کاریزماتیک و آشوری تبار ایران که روز سه‌شنبه درگذشت. در این برنامه پیک فرهنگ بر روی بومی بزرگ به دنبال سایه‌ای بلند می‌گردیم. در گفتگو با سه نقاش و کارشناس هنرهای تجسمی، یک نویسنده و مدیر یک فصلنامه.
زندگیش به نظر من الخاص هنر بزرگش بود، تا اینکه ما صرفا بخوایم ببینیم اون روی بوم و کاغذ چه کار کرده.
هنرمند سیاسی بود. کنان نفوذ میگه در شاگردا که هر کاری شاگرداشو میدیدید مثل یک الخاص پیپ بودن.
هانیبال خود زندگی بود، این زندگی بود.
دیگه اون ایدئال‌های نوع هنرمند نوین سوسیالیستی رو کنار گذاشت و به امریکا رفت و دوران مثلا طولانی رو در امریکا به استراحت بیشتر پرداخت.
من معلمی کردم برای کودکان که از کودکان نقاشی کردن یاد بگیرم، چون باور دارم که من الان تمام سعیم اینه که به کودکی خودم برگردم. خیلی سخته، من فکر می‌کنم به 6 سالگیم رسیدم، به 7 سالگیم که حتما رسیدم، ولی دلم میخواد به 5 سالگیم برسم با اون صداقت و صمیمیت کودکی کار کنم.
باز هم پرچمی نیمه افراشته بر بام پیک فرهنگ. هانیبال الخاص، نقاش نوگرای معاصر آشوری ایرانی، روز سه‌شنبه در 80 سالگی دور از میهن در کالیفرنیا درگذشت. تخصص الخاص در نقاشی فیگوراتیو بود. بر روی بام‌های بزرگ، دیوار، کاغذ و هر جا که میشد چهره انسان‌هایی را که اثری از آشوری بودن در برخی از آنان هویدا بود می‌کشید، با رنگ‌هایی که فرکانس‌های آن به باور آگاهان هنری گویی امضای خود الخاص را زیر آن داشت و با این مشخصات میشد اثرهایش را از کار هر کس دیگری جدا کرد. شاگرد جعفر پتگر بود، اما سبک خاص خود را وقتی به آمریکا رفت و نیمه کاره تب را کنار گذاشت و هنرآموز انستیتیو هنر شیکاگو شد آموخت. تحت تأثیر نقاشی دیواری مکزیک، این سبک حتی پیش از نیمه دوم دهه 1950 میلادی که در همین نهاد هانیبال الخاص فوق لیسانس هنرهای تجسمی گرفت، به ویژه در میان هنرمندان منتقد و چپ دوستدارانی داشت. هانیبال الخاص علاوه بر نقاشی، 3.5 دهه در ایران و آمریکا تدریس نقاشی کرد. در هنرستان پسران، دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و دانشکده هنر دانشگاه آزاد در ایران و در دانشکده مانتیسیلوی ایالت ایلینوی در آمریکا. حاصل همه اینها ده‌ها هنرجوی متأثر از سبک ویژه او بود که در کنار شماری شاعر و نویسنده و نوازنده و هنرمند، همه یک صدا چنان از او سخن میگویند که از یک چهره فرهمند. همان ویژگی که در ابعاد دیگر در وصف جلال آل احمد نویسنده در میان نسل قبل و صادق هدایت باز هم نویسنده در میان نسل پیشتر نویسندگان و هنرمندان میگویند. هانیبال الخاص 4 سالی پیش از انقلاب بهمن 1357 در روزنامه کیهان نقد هنری هم می نوشت. هانیبال الخاص 300 متر مربع نقاشی دیواری، صدها متر نقاشی بر روی بوم و کاغذ، برگزاری بیش از 100 نمایشگاه اختصاصی و بیش از 200 نمایشگاه گروهی در ایران، آمریکا، اروپا، استرالیا و کانادا را در کارنامه خود دارد. علاوه بر این، تجربه‌هایی در گونه‌های مختلف شعر و نثر و ترجمه از حافظ و فردوسی گرفته تا ایرج میرزا و میرزاده عشقی و پروین اعتصامی و نیما یوشیج به زبان آشوری و البته طنزهای تصویری و تجسمی که وصف یکی از آنها را در همین برنامه می‌شنویم. اول به سراغ یکی از نقاشان پیشکسوت ایران و دانش آموخته مقطع دکترای تاریخ هنر دانشگاه کلمبیای نیویورک در آمریکا می‌رویم. هادی حزاوی.
الخاص مثل بیشتر نمایش‌های
هم نسل ما سه دغدغه داشت. اولا دلش میخواست کارش ایرانی باشه، دوم دلش میخواست کارش هویت آشوری داشته باشه، و سوم میخواست خودش یه جوری با هنر آوانگارد و بنرمندی بخ بده. البته در هر کدوم از اینا تا اندازه موفق بود، ولی به نظر من یه کار ایشون کرد که باید واقعا تو کتابای تاریخ هنر به عنوان جزء اولین کارهای کانسپچوال آرت نوشته بشه. ایشون یه کار دست جمعی داشت با گریگوریان و ممیز و نامی و یک دو نفر دیگه. ایشون شب نمایشگاه میگن آقا کارتو بیار، کارتو بیار، بالاخره میاد یه بیل میذاره وسط اونجایی که کارش باید آویزون کنه. البته خب میدونید این ریلی مید آبجکت به کارهایی که ساخته شده در داخل کره بیشتر نبود. چرا قبلش مارتل دوشام یه توالت مردونه آورد گذاشت تو نمایشگاه، گفت این کار منه. الخاص یک چیزی اضافه کرد به این که هم جنبه ایرانی سیاه شد، هم جنبه سوشالیستی و ایدئولوژیکیش اضافه شد، به همین که همه با دیدن اون نشخند و لبخند و اینا میزدن و بحث در گرفت بین ایشون و اونایی که نمایشگاه گذاشته بودن و کار نزدیک به دوا برسه. ایشون یه بیل گذاشت و بالای بیل نوشته بود آخ الف خ. بعد اینا اول نفهمیدن چیه، ولی وقتی این دوتا رو کنار هم گذاشتن فهمیدن که در صورت الخاص یه مقداری هم اونا رو، یعنی اونایی که با هم نمایشگاه بودن به تمسخر گرفته و همین که واقعا تمام مش هنر مدرن و این مسائلی که اون زمان مطرح میشد ایشون زیر سوال برده بود. به نظر من این بهترین کاری بود که الخاص کرد. کاراکترش هم یه کاراکتر خیلی کوبنده با انرژی بود که از به وجود آوردن بحث و فصل و جدل و اینا خوشش میومد، در این حال که نقاش خوبی بود، معلم خوبی هم بود. البته همیشه دوست داشت نقش یک مرشد، یک میدوندار و یک گروه به اصطلاح هندی بازی کنه و شاگرداش هم همیشه مریدش میاد. چنان نفوذ میگرد در شاگردا که هر کاری شاگرداش میدیدید مثل یک الخاص کوچیک بوده. بیشتر شاگرداش به علت نفوذ زیادی که ایشون در شاگردا داشتن تا اندازه سبک اون رو کجارومری پیروی میکردن که حالا من نمیدونم تا چه اندازه این یه کار خوبی در آموزش هنر. من از شخصیتش خیلی خوشم میومد به عنوان یه آرتیست. اصلا کاراکتر و کار و رفتار و حرف زدنش خودش یک هنر بود. واقعا نگاش می‌کردیم می‌دیدیم که یه اوریجینالیتی و اصالتی داره که در نقاشی‌های دیگر کمتر می‌تونیم ببینیم.
باز هم به دنبال ویژگی‌های شخصیتی و هنری هانیبال الخاص که زبانزد کسانی است که او را می‌شناسند می‌گردیم. این بار در نگاه کسی که از نوجوانی با هانیبال الخاص آشنا بوده است، شهرام کریمی، نقاش و طراح صحنه فیلم از جمله فیلم‌های شیرین نشاط، کارگردان در نیویورک.
اصلی ترین مشخصه ای که من فکر میکنم هانیبال الخاص داشت و اونو با خیلی فرق میذاشت، جسارت هانیبال بود. جسارتی که اون در حوزه نقاشی و کار هنریش به کار میبرد و این جسارت در واقع از کاراکترش میومد که کاراکتر ناآروم و پرشوری بود که همه بچه‌ای که اونو میشناختن اصلی ترین مشخصه‌اش رو شاید این اسم ببرن. متعلق به نوگراترین و آوانگاردترین دوره نقاشی ما هست. راحت کار کردن، بدون قید و بند بودن. ببینید این زمانی که از آمریکا برگشته بود یا تابلو کشیده بود که زمانی که شاه تو خیابونا حرکت میکرد مردم دو طرف ایستادن تو خیابون و اینو یه جیپ ارتشی داره دست تکون میده. من نمیدونم این تابلو دست کی است، یکی از زیباترین کاراش است. و یا اون مرغ آمینش که مثلا اون به خاطر نزدیکیش با جلال آل احمد، اون سری دوره کارای اون دورش به نظر من شکوفاترین کارای الخاص بود. یا حتی جوکایی که این کار میکرد اون دوره، یا تابلو شاگرداش رو که میکشید، اینها در قطعات خیلی بزرگ بدون قید و بندها و درگیری هایی که من بی‌تعارف بگم متاسفانه یه مقدار الخاص این آخری های زندگی به خاطر مشکلاتی که فکر کنم پیدا کرده بود یه مقدار از مالی و منم بی تعارف یکی دو بار زمینی بهش حتی گوزد کردم که این دست از این چش و ابرو کشی بردار، برگرد به اون حالت گذشته اون تابلوهای بزرگ و راحت اون زمان. و حال الخاص مشخصه‌ای که شما سوال کردید، من اساسا بیش از هر چیزی اون جسارتش هست و این جسارت رو همیشه در کلاساش به شاگرداش منتقل میکرد و ما اثراتش رو امروز در کار مثلا شاگردای خوبش مثل آقای منوچهر صفرزاده یا مثلا مسعود سعدالدین میبینیم و خیلی های دیگه که مدیون اون هستن. الخاص بیش از این که یه نقاش خوبی بود، یه معلم بزرگی بود و در واقع جدا از حوزه‌های آکادمی و طراحی، نوع نگاه کردن به هنر و آزاد بودن و با مردم بودن و مردمی بودن و انسان بودن رو در واقع منتقل میکرد. زندگیش به نظر من الخاص
هنر بزرگش بود، تا اینکه ما صرفا بخوایم ببینیم اون روی بوم و کاغذ چه کار کرده.
روز پنجشنبه نمایشگاهی از آثار 7 نقاش ایرانی در نیویورک خود به خود به مجلس یادبود هانیبال الخاص هم بدل شد و شما اونجا بودید.
این نمایشگاهی بود که خانم ناهید حقیقت که خودشون هم در نمایشگاه بودن، یه هم نسلایی رو جمع کرده بودن از کیارستمی گرفته تا آقای نیکزاد نجومی و هزاره‌ای و یه تعداد دیگه، آقای وزیری، از صاحب‌نامه‌های هنر نقاشی و همه در یه حوزه سنی به نام وان جنریشن. که خب اینجا این وسط منم قاطی کرده بودن، که خب منم یه 20 سالی با اونا اختلاف سن دارم، جوان‌ترینشون بودم، ولی خب افتخاری که کنار همچین آدم‌های بزرگای من قرار داشتم. یه برنامه از قبل آماده نشده‌ای ولی به هر حال صورت گرفت و یادی از هانیبال الخاص از طرف من که باهاش آشنا بودم و بقیه دوستان انجام گرفت.
سفرهایی که هانیبال الخاص به نیویورک می‌کرد، گهگدار، بیژن اسدی‌پور، طراح، طنزپرداز و مدیر و سردبیر نشریه دفتر هنر معاشر او بود. ببینیم او چه تصویری از نقاش فقید به ویژه در دوران مهاجرت در آمریکا ترسیم می‌کند.
کارای الخاص سعی می‌کرد اون اقلیت‌های قومی خودش رو در نقاشیش تصویر بکنه و او همونطور که نقاش بود، کار هنری رو تدریس می‌کرد در دانشگاه و نقدهای هنری می نوشت و قصه نویس خوبی هم بود. در همه این زمینه ها بسیار کاراش ساده بود، یعنی خیلی سعی نمی کرد پیچیدگی عجیب غریبی در نوشتن نقدهاش و در قصه هاش اینها مطرح کنه، خیلی روان و ساده کار می کرد. وضعیت یک خارجی رو که آمده در یک فضای دیگری و بیگانه هست، اینها رو تصویر می کرد در قصه های خودش که بسیار شیرین و طنزآمیز بود و اینها رو همه رو در بیرون نوشته بود زمانی که آمده بود خارج از ایران، و در ایران که بود بیشتر نقدهای هنری می نوشت و نه قصه و تدریس می کرد. بعد از این مدتی هم که اینجا بود دوباره برگشت به ایران، کار تدریس رو دنبال میکرد و یکی از چیزهای خیلی خوبش که من خیلی دوست داشتم این بود که معمولاً سالیانه با شاگردای خودش نمایشگاه میگذاشت که این شاگردای خودش رو یه جوری حمایت بکنه، معرفی بکنه، و خودش در نمایشگاه میامد، میستاد، با مردم صحبت میکرد و شاگردای خودش رو معرفی میکرد. یک بار در نیویورک که این کار کرده بود، خود منم رفتم دیدم و یک نمایشگاه دیگری باز یک سالی آمد گذاشت اون طرفا و معتقد بود که نقاشی و موسیقی به هم مربوط هستن و یک ویولونزن فلسطینی رو آورده بود و او ویولون میزد و این در مقابل حضار میکشید. وقتی که صدای ویولون او تغییر میکرد، اینم معتقد بود که رنگی که انتخاب میکنه یا شیوهی که براسش رو میکشه و اینا تفاوت خواهد کرد. به هر حال تو زندگی عمومی خیلی آدم شیرین و مطبوعی بود و نیک نفس. هنرمند سیاسی بود و سعی میکرد که تو این زمینهایی که کار میکنه دست دیگران هم بگیره.
جامعه میزبان آمریکا، حالا چه تو نیویورک که شما شاهد بودین، چه شیکاگو که درسش اونجا خونده بود و چه کالیفرنیا که اواخر عمر اونجا زندگی میکرد، برخوردش با او و هنرش چگونه بود تا اونجا که شما شاهدش بودین؟
نمایشگاهی که برگزار میکرد به وسیله ایرانی ها برگزار میشد. تمام این ارتباطات که عرض میکنم در ارتباط با جامعه ایرانی بیرون بود و در خود این آمریکایی ها چقدر کارش تاثیر داشت و چه جوری استقبال میشد نمیدونم، ولی اینهایی که عرض میکنم همش در ارتباط با همین جامعه مهاجر ایرانی در اینجا هست.
میهمان دیگر پیک فرهنگ که ما را با کار و زندگی هانیبال الخاص آشنا میکند، نیکزاد نجومی، نقاش معاصر ایرانی با سبکی دیگر در نیویورک است.
جای خاصی داره و در بالای این جدول قرار داره. کارهای خیلی متفاوتی انجام داد در زمان زندگیش و تأثیر زیادی روی هنر نقاشی ایران داشت. کارهای الخاص به طور کلی تحت تأثیر نقاشی‌های دیواری مکزیک بود. تا آخر عمرش هم این تأثیر رو حفظ کرده بود. کارهای آخرش و کارهای آبرنگش هست که یک مقداری تونست از این حرکت جدا بشه و مسائل شخصی خودش رو مطرح بکنه. اما به طور کلی جنبه اصلی کارش اون حرکت‌های مردمی بود که در کارهای مکزیکی خودشون نشون میداد و الخاص تحت تأثیر اونا قرار داشت و به شدت متمایل بود که اونو به ترتیبی در ایران رواج بده و فکر کنم تا حد زیادی هم موفق شد. نمیشه گفت واقعا جنبه های منفی داشته، اما چیزی که من کمبودش رو حس میکردم در کاراش یک مفهوم کار نقاشی بود که اونو خیلی کمتر میدیدم، بیشتر کلیگرایی در کارش بود. درست بود که فیگوراتیو کار میکنه، درست که آدم میداره و انواع اقسام فیگورها، صورتها، دست و پاها همه اونجا هستن، ولی بیان خاصی با اینا گفته نمیشه. اینا میتونست یه کار آبستری باشه، گرچه خودش اعتقادی به کار آبستری نداشت.
هانیبال الخاص تنها بر روی هنرآموزان و نقاشان نبود که تأثیر گذاشت. گفته های منیرو روانیپور، نویسنده از جمله داستان کولی کنار آتش که اکنون مقیم لاس وگاس در آمریکاست، صریح‌تر از آن است که نیاز به تفسیر داشته باشد. خانم منیرو روانیپور، شما مدل یکی از تابلوهای هانیبال الخاص بودید به نام کوچه آسوری ها. میشه در مورد این تجربه اول بگین؟
من حدود حوالی سال 60 بود که با هانیبال الخاص آشنا شدم. اول میخوام بگم که هانیبال خود زندگی بود، این زندگی بود، پر از شور و هیجان. و وقتی من باش آشنا شدم، شروع کرده بود تابلوی کوچه آسوری ها رو کشیدم و به من گفت که منیرو بشی ببینم، میخوام تو مادر آسوریا بشی. من تا 9 ماه در طول هفته مثلا چند روزی میرفتم مینشستم، تابلو رو همینجوری میکشید. هانیبال در واقع وقتی دید بعد از انقلاب آسوری های طرف ارومیه، تبریز، حتی آسوری های جنوب دارن کوچ میکنن، شروع کرد به این تابلو رو نقاشی کردن.
کوچ به کجا؟
به بیرون از کشور، برای که وضعیت ناجور بود، روز به روز، لحظه به لحظه داشت بدتر میشد. و در واقع این دردی که تو دل هانیبال بود به شکل این تابلو خودش رو نشون میداد. و نه تنها من که پورتره مادر رو از من کشید، اگه به اون تابلو نگاه کنین ببینین که خیلی از بچه‌هایی که اون دوره می اومدن خونه‌اش تیکه تیکه اینجا اونجا تو این تابلو هستن. و وقتی ازش پرسیدم که هانیبال این تابلو چقدر طول میکشه، چند متره، به من گفت خیلی، امیدوارم بتونم تمومش بکنم. و توبت از مثلا 18 متر و اینا بود، نمیدونم. من دیگه وقتی تابلو تموم شد تابلو رو ندیدم. آخرین بار که هانیبال رو دیدم به من گفت 700 هزار آسوری بودن و الان 11 هزار بیشتر نموندن. گفتگوی با هانیبال، رفتن تو کلاس های نقاشی و رفتن به خونه اون باعث می شد که من رفتم به طرف ارومیه و یک دور اون بخش از کشور رو دیدم و دیدم واقعا که کلیسه ها بسته شدن، مردم یکی یکی دارن چیز میزاشون رو می فروشن و از کشور دارن میرن بیرون. و خیلی چیزها در طی این نوما ازش یاد گرفتم.
مثلا بعضی از چیزایی که یاد گرفتین ازش چی بود؟
ببین، رنگ، نقاشی، عشق به زندگی. اگر که من با هانیبال آشنا نمی‌شدم، هرگز فولی کنار آتش رو نمی‌نوشتم. برای که من نویسنده بودم، اصلا کاری به نقاشی نداشتم. درسته که همیشه طبیعت رو دوست داشتم، ولی درست اونجا بود که مفهوم رنگ‌ها، هر کدوم چه زبانی دارن و چه جوری حرف می‌زنن، اونجا بود که من اینو فهمیدم. بدون هانیبال الخاص این کتاب وجود نداشت.
خانم منیرو روانیپور، پس اون هانیبال که در کلی کنار آتش نسبتی داره با هانیبال الخاص واقعی؟
خود هانیباله. من نمیتونستم بدون اون. با اینکه با نقاشی شروع کردم و فضاسازی در کلی کنار آتش درست تحت تاثیر فضای خونه هانیبال الخاصه، خود اونم دست از سرم بر نمیداشت و بالاخره به عنوان نقاش توی این کتاب یکی از شخصیت‌های داغشلی، یکی از شخصیت‌های داستانی آمد. و حتی اون خونه ای هم که آینه میره تو همون خیابون سپس و خونه خود هانیبال الخاصه. نه تنها خود هانیبال الخاص به شکل هانیبال نقاش آمد تو کلی کنار آتش، بلکه یک وجه دیگری از هانیبال که بسیار مهربون بود و همیشه سعی میکرد هر جوری که میتونه به دیگران کمک کنه، به شکل اون کشیشی میاد که به آینه میگه با توقعت به سراغ زندگی نرو، با عاطفت برو. و این آب هانیبال به من یاد داد. خودش هم همیشه همین جوری بود. در خونش رو همه باز بود، تمام جوونا، نقاش، مترجم، نویسنده، هر کس که دلش میخواد چیزی خلق کنه، در خونه هانیبال الخاص روش باز بود. چهرهاشون همجور دلو چشمم میاد. دوست شاعری بود میومد، کسانی بودن که گیتار میزدن، کسانی بودن که صدای خوشی داشتن. آه تو دهه 60 چنین جایی داشتن، یعنی میدونی چی؟ یعنی که تو بیابون برهوت یهو مثلا یه چشمه آب خنکی پیدا کنی بدون توقع. کسانی که می اومدن مثل مسعود صدرالدین، نیلوفر قادری نژاد با همسرش، دایی سمیلا، امیر ابراهیمی و خیلی از دوستای دیگه، بدون اینکه ذره‌ای از ما چیزی بخواد، کارش آموختن به دیگران بود. خود زندگیش، شرکتش، رفتارش، شوخیایی که میکرد تو هر دیالوگی که برقرار میکرد با دوستان، این همه سالها به همه درس داد، چه در کلاس‌های رسمی دانشگاه، چه تو خونه‌اش، غیر از خانه کودکیم که بسیار برام عزیزه و تو کتابام میاد، این خونه دومین خونه‌ای هستش که من هرگز فراموش نمی‌کنم. این آرامش بود برای ما و انگار که تو آغوش مادرمون بودیم، کنار پدر مادرمون بودیم. فکر می‌کنم همه ما همچین حسی رو داشتیم، چون واقعاً خونه‌ش یکی از مهمترین مراکز فرهنگی ایران بود و این تنها مرکز فرهنگیه که من میتونم با خیال راحت ازش یاد بکنم. فکر می‌کنم خیلی از دوستانم مثل من هستن. هرگز بعد از اون دیگه چنین جایی رو ندیدم، نه تنها کولی کنار آتش، بعدها که رعنا رو نوشتم، یعنی یکی از داستانه سگانه کتاب نازلی رو نوشتم، باز اشاره دارم به یک نفر از اون کسانی که تو خونه هانیبال دیدم و کاسه ستار می‌ساخت. یعنی اینجوری تاثیرش اون فضا رو من گذاشت و مطمئنم رو بچه‌های دیگه. تو هیچ کلاس درسی که بریم کلاسیک باشه، بشینیم رو صندلی و استاد بره اونجا بلند بلند حرف بزنه و ما یادداشت کنیم، نبودیم با اون. ولی چیزهایی که با من یکی آموخت باعث میشه که همیشه مدیونش باشم و همیشه واقعا سپاسگزار فرهنگ آشوری و ایرانی باشم که هانیبال الخاص رو به ما داد تا بتونیم اینقدر یاد بگیریم و تا اونجا که در توانمون هست کمی بازتر نگاه کنیم تو اون فضای بسته. پر از انرژی بودن تو سرزمینی که غم عادت همه است، این برای من شگفت انگیزه. یک لحظه ندیدم غصه دار باشه، واقعا یک لحظه، با همین که فشار روش بود یه مدتی اصلا دانشگاه دست نمیداد، ولی هرگز ندیدم که یک کلمه از ناامیدی بگه. اگه به دعا معتقد بودم حتما واقعا دعا میکردم که سر راه تمام کسانی که میخوان نقاش بشن، نویسنده بشن، شاعر بشن، یک کسی مثل هانیبال قرار بگیره. این شاهکار زندگی من بود برای آشنایی با این استاد. هانیبال ایرانی تر از همه ایرانی هاست و من متاسفم که دچار نکبت و ادباری شدیم که استادی هنرمند بزرگی مثل هانیبال الخاص باید دور از زادگاهش به پایان زندگی فیزیکیش برسه. عاشق ادبیات و فرهنگ ایران بود، نقاشی نمیکرد، شعر مینوشت، شعر نمینوشت، داستان شروع میکرد به نوشتن، داستان نبود، یه کار دیگه میکرد، اصلا آرومی نداشت و همیشه لبخند به لبش بود در هر لحظه ای با هر کس روبرو میشد، حتی اون کسی که مثلا ممکن بود به کارش ایراد داشته باشه یا یه جوری چپ چپ نگاه کنه، با شوخ خنده همه رو با خودش دوست میکرد. هانیبال یه مهربانی بی‌دریغ بود و خود زندگی بود. در سر راه من و آدمای مثل من قرار گرفت و همه ما کمک‌هایی کرد که بی‌نظیره. واقعا سپاسگزار هستم و همیشه تو دل من زنده است.
میماند پیوند هانیبال الخاص با سیاست که در میان دوستدارانش گاه جاذبه و گاه دافعه به دنبال داشت. علی دهباشی، مدیر و سردبیر فصلنامه بخارا در تهران.
الخاص یکی از هنرمندان اقلیت‌های مذهبی ما بودند. آغاز شکوفایی هنر نقاشی او و مطرح شدنش در جامعه هنری و روشنفکری ما در سال‌هایی است که او با جلال آل احمد آشنا می‌شود و توسط آل احمد که در واقع سرحلقه جریانات روشنفکری بود به میان کانون‌ها و نهادهای هنری و روشنفکری اون زمان برده میشه، تا اونجا که رمان مصری نزنین آل احمد با نقاشی‌های هانیبال الخاص منتشر شد. شاید یکی دو کتاب دیگر آل احمد رو هم هانیبال الخاص روی جلدش رو کار کرد یا طراحی کرد و بعد با آشنایی با غلام حسین صاحبی و دیگر حلقه یاران آل احمد منجر به معرفی خیلی کاملی از هانیبال الخاص شد و همینطور این زمینه اولیه برای او پایه خوبی بود که آمد بالا و شناسنده شد. در آستانه انقلاب و پس از انقلاب که بیشتر هنرمندان ما گرایشات گوناگون سیاسی پیدا کردن، مرحوم الخاص هم به طرف حزب توده گرایش پیدا کرد، علارغم سابقه گذشته‌ای که ارتباطی با این علاقه جدید سیاسی او نداشت و در شورای نویسندگان و هنرمندان عضویت پیدا کرد و بعد تابلوهای سیاسی می‌کشید که بیانگر شعارهای سیاسی و اجتماعی آن روزگار حزب توده بود و بیشتر این زمینه در الخاص در زمانی اوج پیدا کرد و شکل گرفت که سفارت امریکا در تهران اشغال شد و به اشغال دانشجویان درآمد و هانیبال الخاص صف اول هنرمندان نقاشی بود که داوطلبانه دیوارهای سفارت امریکا رو نقاشی‌های ضد امپریالیستی می‌کشید و ساعت‌ها با اینکه اون زمان هم در حال بیمار بود ولی این روحیه جدید سیاسی به او اینقدر انرژی می‌داد که شعارهای ضد امپریالیستی و نقاشی‌های ضد آمریکایی در سرتاسر دیوار سفارت امریکا رو می‌کشید. دیدی نگذشت که این هیجانات فروکش کرد و هانیبال الخاص مدتی در سکوت گذران دیگه اون ایده‌آل‌های نوع هنرمند نوین سوسیالیستی رو کنار گذاشت و به امریکا رفت و دوران نسبتاً طولانی رو در امریکا به استراحت بیشتر پرداخت. تا حال اخیر به تناوب به ایران آمد و به نوعی بازگشتی در او مشاهده شد و در آثارش به همون آغاز کار به ویژه در نمایشگاه اخیری که قبل از سفر مجددش به امریکا برگزار کرد میشد دید که الخاص دوباره به اون آغازی که خب در حال آغاز خوشی هم بود رجوع کرده است.
مراسم خاکسپاری هانیبال الخاص که در یکی از شهرهای کالیفرنیا دیده از جهان فروب است روز جمعه برگزار شد و آنطور که خواهرزاده او به خبرگزاری ایسنا گفته است مراسم هفتمین روز درگذشتش در یکی از کلیساهای تهران برگزار خواهد شد. در اردیبهشت ماه امسال برنامه تجلیل از فعالیت‌های هانیبال الخاص به همت شاگردان او به مدت دو هفته در خانه هنرمندان ایران برگزار شد. در ایران خانه هنر، مرکز هنرهای تجسمی و موزه هنرهای معاصر در پیام‌های جداگانه‌ای در گذشت این هنرمند را تسلیت گفتم. به پایان پیک فرهنگ رسیدیم. امیر مصدق کاتوزیان.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420212113.
در ساعت 1 بامداد روز شنبه 27 شهریور ما هستید. در پایان مجله نیمه شب رادیو فردا با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. آرزو می کنم شبی خوب و خوش و خوشایند در پیش رو داشته باشید.